رادیو کالج بار. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 247 جمعه 24 تیر ماه 1390. برابر با 15 ژوئیه 2011.
یازده سال پیش تقریبا در همین روزهای تابستانی بود که در یک گردهمایی شرکت کردم و در اونجا به یک سخنرانی گوش دادم که تأثیر زیادی روی من گذاشت. گرچه بعد از گذشت سالها جزئیات دقیق سخنرانی رو خوب به یاد ندارم، اما نام کامران الهیان و اینکه سخنرانی بسیار پرقدرت و انرژی بخش از ایشون شنیده بودم به روشنی در ذهنم باقی موند. من سیما هستم و امروز گفتگویی رو که اخیراً با کامران الهیان انجام دادم براتون پخش میکنم. از اونجایی که ایشون تیه این گفتگو خودشون رو به خوبی معرفی میکنن، من لزومی به مقدمه چینی و معرفی ایشون نمیبینم. فقط در اینجا باید یادآوری کنم که آقای الهیان از سن بسیار پایین به آمریکا اومدن و بنابراین در زمینه اصطلاحات علمی و فنی براشون راحت تر بود که به زبان انگلیسی مصاحبه کنن. اما بسیار لطف کردن و به خواهش من و به خاطر شنوندگان فارسی زبان رادیو کالج پارک پذیرفتند که مصاحبه رو به زبان فارسی انجام بدن. اما قبل از مصاحبه به من هشدار دادند که ممکنه ناخودآگاه در وسط صحبتاشون زبان برنامه عوض بشه. بنابراین اگر بعضی از جملات به انگلیسی گفته میشه نگران نباشید، چون ایشون خیلی زود متوجه این تغییر ناخودآگاه میشن و معادل فارسی جمله ها رو تکرار میکنن. خب با هم میشینیم پای سخنان دلنشین کامران الهیان.
در سال 1954 میلادی در ایران به دنیا آمدم. در تهران سال 1972 به آمریکا آمدم و در دانشگاه های یوتا استیت یونیورسیتی، یونیورسیتی آف یوتا، برکلی، بعد دوباره دانشگاه یوتا، بعد استنفورد کلاس های مختلف داشتم. دیگریام تیه ماتماتیکس و کامپیوتر ساینس بود که 20 سالم بود این دوتا دیگری رو گرفتم. بعد ماسترز هم تو کامپیوتر گرافیکس گرفتم از یونیورسیتی آف یوتا، دانشگاه یوتا، که کامپیوتر گرافیکس تو اونجا اختراع شده بود این late 60s early 70s. اگه میخواستین شما کامپیوتر گرافیکس یاد بگیرین، that was the place to go. همه میخواستم بیان اونجا. در سال 1978 به کالیفرنیا آمدم، توی کمپانی HP هیولت پکارد در پالو آلتو شروع کردم کار کردن. سافتور انجینیر بودم که روی کارهای کامپیوتر گرافیکس برای دیزاین اینتگریتد سرکیت ها کار میکردم. فیلدم بود دیزاین اتوماسیون. بعد در سال 1980 79 رفتم استنفورد، اونجا کلاسای برای دیزاین سمی کاندکتر، دیزاین اینتگریتد سرکیتس برداشتم. در اون زمان تعداد آدمایی که بلد بودن چیپ دیزاین بکنن was less than 1000 people in the whole world. It was still a mystery and very few people were involved in semiconductor business. And there were these two professors at Stanford. این دو تا پروفسورا ادعا کردن که طریقه جدیدی دیولوپ کردن که هر کسی که سیستم انجینیر باشه یا سافتور انجینیر باشه میتونه یاد بگیره که چیپ دیزاین بکنه. من رئیسم رو راضی کردم در HP که خرج شهریه ما رو برای استنفورد بده. همونجور که میدین دانشگاه استنفورد خیلی گرون هستش و رفتم اونجا کلاس ها رو برداشتم. در همون مدتی که در HP کار میکردم به من تایم آف دادن که بتونم برم تحصیلات اضافه تر بگیرم. من یه چیپ دیزاین کردم که چیپه فابریکیت شد. وقتی که از فابریکیشن برگشت امتحانش کردیم و دیدیم که کار نمیکنه. من خیلی تعجب کردم، رفتم پلی پروفسورها گفتم که شما به من گفته بودین هر سافتور انجینیر یا سیستم انجینیری که این تکنیکای شما رو یاد بگیره میتونه دیزاینر چیپ باشه. اونا به ما گفتن که ما مقصود این بود که اگر شما سافتور یا سیستم انجینیر خوبی باشین این کار رو میتونیم بکنیم و کیپبلیتی من اونقدر خوب نبود. اینجا یه شکست بزرگی بود برای من، چون که تمام رئیسم و کمپانی رو راضی کرده بودم که خرج منو بدن، به من یه مقدار زیادی وقت بدن که برم دانشگاه و چیپی که دیزاین کرده بودم کار نمی کرد.
چطور بود؟ قاعده بی کرد؟ تست نشده بود مگه؟
اون موقع ها سافر پروگرام هایی که بتونین سیمیلیت بکنین و بتونین فیدبک بگیرین، ریل تایم فیدبک بگیرین وجود نداشت و شما باید یه سری تکنیک ها رو فالو میکردین. تنها سیمیلیشنی که اون موقع وجود داشت آفلاین سیمیلیشن بود که سپایس بود که در حد ترانزیستور میتونستین سرکیت ها رو simulate بکنیم. It was a very slow process and would take a long time. من اون موقع entrepreneur بودم، تو ذهن خودم گفتم که به عنوان یه آدم عادی خب آدم شکست میخوره ناراحت میشه، اما به عنوان یه entrepreneur تو هر شکستی، تو هر فیلیری شما یه opportunity میتونین پیدا بکنین. و گفتم که این opportunity که برای ما وجود داره اینه که اگر یه آدمی بتونه یه کمپانی جدیدی را بندازه یا یه پرادکت جدیدی درست بکنه که بتونه ریال تایم سیمیلیشن این چیپا رو به وجود بیاره و از کامپیوتر گرافیکس استفاده بکنه، فیدبک بده، خیلی کار جالبی خواهد بود و احتمالاً اگه من یه همچین دستگاهی داشتم چیپم کار میکرد. آمدم و به رئیسم گفتم که اگه به من $500,000 دیگه به بودجه‌ام اضافه کنن و 4-5 تا انجینیر دیگه به هم بدن، من حاضر هستم که این پروژه رو شروع بکنم. خیلی دلم میخواد این پروژه رو شروع بکنم و میتونیم یه همچین دستگاهی بسازیم که تو تمام دنیا اول باشه. رئیسم به من گفتش که این از دست من خسته شده، چون من با وجود اینکه بچه جوونی هستم هر 6 ماه یه بار میام طرفش ازش میخوام که به من بودجه رو اضافه بده. من منیجر شدم خیلی سریع، میخواستم پروموشن بگیرم، حد بالاتر برم. گفتش که دیگه حاضر نیست این کارو بکنه و من آمدم 4 تا از انجینیرایی که با هم کار میکردن و خیلی با هم رفیق بودیم همه راضی کردم که دنبال من بیان و بریم از کمپانی در بیام و کمپانی خودمون رو درست بکنیم. وقتی که میخواستم در بیام رئیسم چندین درجه بالاتر بود، اومد منو برد برای نهار، دعوت کرد رفتیم رستوران چینی این میخواست من راضی بکنه که از این کمپانی در نیام. حرفی که میزد میگفتش که بیشتر از 50% ستارتاپ ها کمپانی جدید در عرض سال اول شکست میخورن و از بین میرن، بنکراپت میشن، و 90% ستارتاپ ها در عرض 5 سال از بین میرن. من خیلی به این احترام میذاشتم و آمار و استاتیستیکسی که به من میداد خیلی معتبر بود و داشتم فکر میکردم که شاید به حرفش قبول بکنم. بعد همونجور که میدونین توی رستوران چینی بعد از اینکه نهار رو تموم میکنین براتون پرشون کوکی میاد، یه ورق کاغذ داره که براتون پیشبینی میکنه که چی پیش خواهد اومد در آینده، یا بهتون ادوایس و پیشنهاد میده که چه کار بکنیم تو زندگیتون. و وقتی که پرشون کوکی رو برای من ویتر آورد، من خوندم، شروع کردم خندیدن. این رئیسمون پرسید که چیه؟ گفتم که نمیتونم بهت نشون بدم برای اینکه خجالت میکشم. گفت نه من میخوام ببینم. خیلی اصرار کردش. بعد من بهش این پرشون کوکی رو دادم، خوندش، توش نوشته بود Do not listen to him, you will be successful. به حرفای این گوش نده، تو موفق خواهی بود. و این گفتش که وقتی این رو دید اصلا تعجب کرد، گفت من بهتر دیگه ساکت باشم، حرفی نزنم. و منم فیتم اینجوری شدش که دیگه در بیام. خلاصه اون کمپانی رو در سن 27 سالگی شروع کردیم. اسمش بود CAE Systems. CAE مخفف Computer Aided Engineering. تا اون زمان Computer Aided Design و Computer Aided Manufacturing کم وجود داشت، اما CAE فیلد جدیدی بود که در سال 1981 ما این کمپانی رو راه انداختیم. و 3 سال بعدش HP میخواست که کمپانیمونو بخره، اما یه رقیب بزرگ HP یه کمپانی بزرگ دیگه بود به اسم تکترانکس. اونها پیشنهاد دادن و کمپانی رو برای 75 میلیون دلار خریدن. و این اون موقع من هنوز 30 سال هم نشده بود. و توی سال 1984 این که آدم ها از سن پایین بگیرن کمپانی شروع بکنن و کمپانیشون به این زودی پیش بره خیلی چیز عجیب غریبی بود. و برای همین اون موقع توی صفحه اول وال استریت جورنال در برای این کمپانی نوشتن. کمپانی دومی یه هیستوری جالبی داشت. یکی از پروفسورایی که من توی دانشگاه یوتا داشتم قبلا با من رفیق بود، این یه کمپانی را انداخته بود که تکنولوژی خیلی جدیدی داشت که بهش میگفتن سیلیکون کامپایلیشن، که میتونین شما به جای اینکه از یه دستگاه CAE استفاده بکنین که اینتگریتد سرکیت چیپتون رو بخواین دیزاین بکنین، میتونین که یه هایر لول لنگویج چیپتون رو تشریح بکنین، دیسکرایب کنین، و این اتوماتیکلی براتون این چیپ رو تهیه میکرد که برای فابریکیشن آماده باشه. این خیلی کانسپت جدیدی بود تو سال 1984-85، منتها خیلی این زیادی ادوانس بود و هیچ کس نمیدونست که چجوری از این اختراع استفاده بکنه. ما تصمیم گرفتیم که به جای این که اینو به عنوان سافتور کمپانی باشه، بهتره که سافتور رو سیکرت نگه داریم و ازش استفاده بکنیم، چیپ دیولوپ بکنیم و چیپا رو بفروشیم. و یه کمپانی جدید به وجود آوردیم توی سیلیکون ولی، اسمش بود سیروس لاجیک. سیروس obviously has a meaning in Persian after کوروش کبیر. سیروس other name I guess refer to کوروش، but in Latin also it means the highest cloud. So it was a good name that we selected, and Cirrus Logic became the fastest growth semiconductor company. It is referred to as the father of fabless semiconductor business. It created a new approach. یه مدل جدیدی به وجود آورد Cirrus Logic که شما لازم نبود که چیپتون رو خودتون فابریکیت کنید. میتونستین که از این سافتور ادوانس استفاده کنین و تارگتش بکنین به فکتوری‌های مختلف، به کارخونه‌های چیپسازی مختلف در جای مختلف دنیا. و این خیلی میگم ادوانس بود. فروش کمپانی از صفر به بیشتر از $1 میلیارد رسید در کمتر از 10 سال. و وقتی که کمپانی رو IPO بردیم سال 1989، value کمپانی، ارزش کمپانی توی مارکت $150 میلیون بود. در تا سال 1993 valueش بیشتر از $3.5 بیلیون شده بود. It was a very successful company.
شما کلابوریتوراتون و همکاراتون رو چجوری؟ یعنی خب مسلماً تنها یه نفری که این کار رو نمی کرد.
نه، من همیشه تو هر کمپانی همیشه عقیده داشتم که باید یه تیم خیلی قوی داشته باشیم. توی وقتی میخواد آدم یه کمپانی جدید را بندازه، همیشه چالنج و اشکالات زیاد خواهد بود. برای همین همیشه بهترینش اینه که آدمای خیلی باهوش دور و برش داشته باشه، چون آدمای باهوش دوست دارن که مسائل رو بگیرن حل بکنن. آدمای باهوش رو نگاه میکنین نمیتونن همینجوری آروم بشینن. وقتی توی فرودگاه بریم ببینین که یه پرواز دیر میشه، آدمای باهوش همیشه دارن یا جدول حل میکنن، یا اینکه دارن شطرنج بازی میکنن، یا یه بازی دیگه میگیرن رو تلفنشون انجام میدن، میخوان ایمیلاشون رو انجام بدن. آدم های باهوش بس همیشه یه چیزی رو روش کار بکنن، مغزشون احتیاج داره که مسائل رو حل بکنه.
کاملا درسته، منتها اون آدم های باهوش جلب توجه کردنشون هم مشکل تره دیگه، که علاقه شون رو به چیزی بشه جلب کرد، که مثلا خب اونا مسلمه خودشون یه کاری، یه شغلی، چیزی داشتن دیگه، باید یه ریسکی میکردن که اون کارشون رو رها میکردن میومدن مثلا توی یه ستارتاپ.
این خیلی صحیح هستش و همه آدم ها حاضر نیستن که
دقیقا
اون رو قبول بکنن. برای همین هم تعداد آدمایی که میتونن بیان توی ستارتاپ کار بکنن خیلی کمتر از تعداد آدمایی هستش که کار میکنن تو دنیا، چون بعضیا احتیاج به یه کار ثابت دارن و حاضر نیستن ریسک بکنن. و یکی از اولین چیزایی که هر آنترپرنور باید یاد بگیره اینه که چجوری بتونه عقاید جدید داشته باشه و چجوری بتونه عقاید خودش رو به صورتی برای همه شرح بده که همه علاقه پیدا کنن و بیان جزء اون کمپانی بشن. این یک از چیزهای اولیه هستش که هر آنترپرنوری باید یاد بگیره.
خب این مرحله کار برای شما مشکل بوده؟
خب همیشه هیچ کاری تو استارتاپ هیچ کاری آسون نیست، همیشه مشکله. اما خب همین که مشکل هستش جالبه، به خاطر اینکه توی همیشه وقتی شما مشکل جلوتون زیاد باشه خیلی هیجان انگیزتره و خیلی کار جالبتر میشه. There is always a lot of opportunity in chaotic situation, in difficult situation. خیلی تجربه بگم، یه آنترپرنور همیشه اپورتونیتی رو میبینه. اگه شما پازیتیو باشین، خوشبین باشین، میتونین موقعیت‌های خیلی جالبی رو ببینین وقتی که اشکالات زیاد هستش و میتونین روش کار بکنین که پیروز بشین. اما بغیر از این که باید باهوش باشین، تو تیمتون همیشه باید دنبال آدمایی بگردین که خیلی آنست باشن، خیلی امین باشن. و چون که آدمی که آنست باشه نمیترسه و همچین که ببینه یه جایی پرابلم هستش، یه اشکالی هست، بهتون میگه. و هر چه زودتر شما توی کمپانیتون بدونین اشکالا کجاست که بتونین بهش یه قوایی بدین، یه آدمایی رو اساین بکنین که این مسائل رو حل بکنن، امکان موفقیتتون خیلی بالاتر هستش. و برای همین همیشه آدمایی میخواین که خیلی امین باشن، خیلی های اینتگریتی باشن، که بایتون کار بکنن که بگن اشکالات کجاست و به همدیگه یه حالت فراست یه حالت صمیمیت وجود داشته باشه که حرف هم دیگر رو قبول بکنن. حالت سومی که خیلی مهم هستش جزو کاراکترهای برای استارتاپ به غیر از باهوش بودن و امین بودن، یه حالت پرزیورنس، یعنی که آدمی که بتونه پرزیور بکنه، آدمی که بتونه مدت زیادی روی یه مسئله کار بکنه و تسلیم نشه. این پشتکار خیلی مهمه، برای اینکه خیلی مواقع شما میتونین یه مسئله رو تو فکرتون حل بکنین، اما تا بخواین اینو به عمل در بیارین خیلی مشکل هستش و باید پشتکار داشته باشین. اگه تماشا کنین تاماس ادیسون ایدیای فکر چراغ برق رو تو ذهنش خیلی زود از نظر تئوری تونست حساب کنه، اما اینو بخوان ایمپلیمنتش بکنه خیلی طول کشید، مدت خیلی زیادی روش کار کردش و هی اشکال پیش اومده، شکست خورد تا بالاخره تونست باش کار بکنه. توی استارتاپ این مسئله خیلی مهمه که آدم تسلیم نشه و همینجور ادامه بده، پرزویر بکنه، زود گیواب نکنه، زود تسلیم نشه. بعد وقتی که این تا چیز رو تماشا میکنین، یه مسئله خیلی مهم دیگه هستش، بهش میگن تیم ورک، حالتی که شما تنهایی کار نکنین، همیشه یه حالت تیم اپروش داشته باشین، بگین با آدم های دیگه افکارتون رو صحبت بکنین و بگین که ما همه توی یه تیم هستیم و باید با هم همکاری بکنیم. این خیلی کاراکتریستیک مهمی هستش. آدمایی که این کاراکتر داشته باشن خیلی میتونن کمک بکنن که یه استارتاپ ساکسسفول بشه، یه استارتاپ موفق بشه. اما یه مسئله دیگه که خیلی مهمه، یه کاراکتریستیک دیگه که خیلی مهمه که مردم نمیدونن معمولا، اون سنس هیومره، اون طبع شوخی یا جوک، شوخ‌طبعی، بله شوخ‌طبعی، مرسی شما داری من کار میکنی فارسیم بهتر بشه. شوخ‌طبعی خیلی مهم هستش، به خاطر این که وقتی شما هر روز با یه گروه 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر آدمایی که باشون دارین کار میکنین توی کمپانی جدیدتون، خیلی پرشر زیاده، خیلی استرس زیاد هستش، خیلی مسائل مختلفی پیش میاد که خیلی فشار به وجود میاره توی کمپانی. و اگر یه آدم شوخ‌طبعی باشه که بتونه جوک بگه، بتونه یه جوری همه رو بخندونه وقتی که خیلی حد فشار بالا میره، پرشر بالا میره، این خیلی مهم هستش، برای اینکه وقتی آدم ها بتونن در مقابل یه مسئله خیلی مشکل با هم دیگه بخندن و یه چند لحظه از زندگی لذت ببرن، این خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه باعث میشه که آدم یه حالت ریلیس داشته باشه، یه حالت به فارسی چی پیشه؟
آرامش پیدا بکنه. آرامش پیدا بکنه.
بله، یه حالت آرامش پیدا میکنه، چون هر موقع که آدم ها میخندن بدن ما، یه مغزمون یه سری کمیکال رد میکنه که حد آرامش به وجود میاره، و این اگر یه همچین حالتی نباشه، امکان این که آدم زخم معده بگیره، آلسر بگیره و یا کانسر بگیره، اینا خیلی از این مرضای مختلف به خاطر فشار و استرس هستش. اگر که تو تیم کسی باشه که بتونه کمک بکنه که اینا مردم آرامش پیدا بکنن، امکان موفقیت تیم خیلی بالاتر میره و یه مقدار زیادی اون فشار کار کمتر خواهد شد. این 5 تا کاراکتریستیکی هستش که من همیشه فکر میکنم مهمه، اینتلیجنس یا باهوش بودن، سنس آف آنستی و های اینتگریتی، امانت و امین بودن، سنس پرکاری و پرزیورنس، تیم ورک، همکاری با هم دیگه، و سنس هیومر، شوخ‌طبعی بودن. این پنج کاراکتریستیک مهم هستش که خیلی کمک میکنه به یه استارتاپ. من بعد از سیروس لاجیک یه کمپانی سومی رو شروع کردم. این کمپانی یه شب یه خواب دیدم که دارم یه روزنامه وال استریت جورنال رو میخونم. همینجوری که میدونی وال استریت جورنال خیلی تو آمریکا روزنامه معتبر و خوبی هستش برای فاینانشال ریپورتینگ. من وقتی که داشتم این روزنامه رو تو خوابم میخوندم، صفحه روزنامه یه حالت خیلی به خصوصی داشت. یادمه که در صفحه اولش رو دستم گرفته بودم، همینجور که داشتم میخوندم یه مقاله بود درباره اتومبیل، ماشین های مختلف و یه ادورتایزمنت، تبلیغات بغل اون مقاله بود که عکس یه ماشین هوندا، ماشین ژاپنی هوندا روش بود. وقتی که من با انگشتم این عکس رو تاچ کردم، بهش دست زدم، این یه ویدیو به وجود اومد و یه تبلیغ درباره این ماشین هوندا به من نشون داد. این سال 1989 بود که اون موقع ما نه اینترنت داشتیم، نه سیستم ویدیو دلیوری، نه وایرلس، هیچ کدوم از این برادبند نتورک ها اویلیبل نبودش و خیلی این خواب عجیبی بود برام. وقتی که بیدار شدم میدونستم که باید این دستگاه رو من بسازم و شروع کردم یه تیم خیلی پاورفولی، تیم خیلی قوی از کامپیوتر اینداستری اسمبل کردم دور هم گذاشتم. این تیم خیلی قوی شد و از اینا خواستم که با من کمک بکنیم و یه مدل کامپیوتر جدید بسازیم که کیبورد براش آپشنال باشه، مثل تبلت باشه و بتونیم با انگوش یا با قلم باهاش اینتراکشن داشته باشیم. اسم این کمپانی بود مومنتا، مومنتا کامپیوتر، و ما این پرادکت رو خیلی ادوانس دیولوپ کردیم. چون من خیلی موفقیت زیادی با دوتا کمپانی اولین داشتم، اینوسترها، سرمایه‌دارای مختلف که ونچر کپیتال داشتم، من سرمایه‌گذارایی که توی کشورهای توی کمپانی‌های نوآور پول می‌ذارن، اینجور سرمایه‌گذارا به من 40 میلیون دلار پول دادن که این دستگاه رو بسازیم و این کمپانی جدید را بندازیم. سال 1991، اکتبر 1991 ما این دستگاه رو ساختیم و وقتی که توی دنیا نشونش دادیم حدود 20 تا روزنامه و مجله بزرگ ساینتیفیک که تمام دنیا این رو روی کاورشون گذاشتن و به من خیلی جایزه‌های مختلف دادن. چون این عقیده اینقدر ادوانس بود که خیلی جایزه‌های مختلف بهمون دادن، به خاطر اینکه میگفتن این فیوچر کامپیوتینگ، آینده کامپیوتر اینجوری خواهد بود. این خیلی جالب بود. من وقتی که به کامپیوتر دیلرها و استورهای مختلف نشون دادم، اوردرهای خیلی بزرگی داشتیم. من به تمام اینوسترامون قول دادم که سال اول فروشمون بیشتر از 100 میلیون دلار خواهد بود. اما این پرادکت به قدری ادوانس بود، به قدری عجیب بود که نمیتونستن آدمای مختلف تو فروشگاه کامپیوتر مثل کامپیوتر لند، مثل اینتلیجنت الکترونیکس، کامپ یو اس ای که اون موقع کمپانی بزرگ بودن و مغازهای کامپیوتر زیاد داشتن تو آمریکا، نمیتونستن اینو خوب بفروشن. و این در سال اول فروشمون به جای 100 میلیون 3 میلیون بیشتر نبود. بعد من یادمه که روز اول آپریل 1992 بود که آمدم توی کمپانیم، دیدم که یه بورد میتینگ داریم. توی بورد میتینگ تمام اون سرمایه گذارهایی که توی بوردم بودن بهمون پول داده بودن، میخواستم که این میتینگ باشه. من بهشون گفتم که من چرمن و پرزیدنت این کمپانی هستم و من الان تعجب آوره که شما این میتینگ رو گذاشتین. من فقط تنها کسی هستم که حق دارم همه رو جمع بکنم برای این. اونا گفتن نه، ما این میتینگ رو گذاشتیم به خاطر اینکه میخوایم تو رو فایرت بکنیم، میخوایم تو رو اخراج کنیم، میخوایم تو رو اخراج بکنیم. من فکر کردم که اینا جوک دارن میگن، چون که همونجوری که میدین تو آمریکا روز اول آپریل اپریل فولز دی جوک هست، همه به هم دیگه دروغ میگن و جوک میگن. اما دیدم نه، هیچ کدوم اینا نمیخندن و خیلی جدی هستن و همون روز من از کمپانی خودم بیرون انداختن. مشکل بزرگی بودش و شکست خیلی بزرگی بود، چون که خب من عادت نداشتم که یه همچین شکست به این بزرگی باشه و همون جور که تمام روزنامه ها و اینا از آدم تقدیر میکنن وقتی که آدم موفق هستش، وقتی که از کمپانی میندازنتون بیرون خیلی روزنامه ها مینویسن که این آدم اخراج شد و این دستگاه درست کار نمیکنه. و همونجور که میدونین این دستگاهی بودش که 20 سال بعد اپل کامپیوتر بالاخره درست کرد به اسم آیپد، که خیلی خیلی ادوانس بود برای اون زمان. و
این اون موقع کار این تکنولوژی دیگه متوقف شد.
خیلی از مهندسایی که برای من کار میکردن انجینیر اینا یا رفتن توی اپل کار گرفتن یا تو مایکروسافت، و هم تو اپل هم تو مایکروسافت این پروژه رو ادامه دادن. اپل یه پروژه دیگه داشت که 3-4 سال بعد از اینکه کمپانی من ورشکست شد، اسمش نیوتون بود، که اون پردسسر تو آیپد بود، اونم شکست خورد. اما بالاخره 2 سال پیش بالاخره بعد از 20 سال اپل بالاخره تونست این تکنولوژی رو پرفکت بکنه و تبلت کامپیوتر بیکیم سکسسفول. زمان مناسب بود، ما اون موقع اینترنت نداشتیم، وایرلس کامیونیکیشن وجود نداشتش، این های سپید اینترنت اویلیبل نبود، خیلی از چیزایی که میخواستیم من تو خوابم دیده بودم نمیتونستیم انجام بدیم. اینه که پرادکت رو سعی کردیم جوری درست بکنیم که از فکس استفاده میکرد و شما باید اونو به سیم تلفن وصلش میکردین هر جا که بودین که بتونین اینفورمیشن ها رو این بک اند فورت کامیونیکیت بکنین با آدم های دیگه. اما میگم به قول اگه های تک بیزنس ایکوسیستمش اویلیبل نبود، همینطوری نبودش که بتونه موفق باشه. این مسئله خب برای من خیلی شکست بزرگی بود و معمولا وقتی که شما شکست بزرگی میخورین برای انترپرنور کمپانیش از دست میده، یه حالت داره که مثل این که شما بچه خودتون از دست دادین یا یه کسی که خیلی براتون عزیز بوده از دست دادین. این حالتهای مختلفی آدم از نظر روانی پیش میره. اول کار نمیخواییم قبول بکنیم که این چیزی پیش اومده، بهش میگن فیز دینایال. اون فاز اولش هستش که میگین این چیز پیش نیومده. یادم نمیره که من فردای اون روز که اخراج شده بودم پاشدم برم سر کار، خانومم ازم پرسید کجا داری میری، تو دیروز اخراج شده بودی؟ من خودم نمیدستم قبول کنم که اینا منو اخراجم کردن. فیز دوم این هستش که شما انگر دارین، ناراحتی دارین، عصبانیت دارین، اینا که چرا شما رو اخراج کردن و چرا این مسئله برای شما پیش اومده. هر چی زودتر از این حالت انگر و عصبانیت آدم رد بشه، فیز بعدش فیز اکسپتنسه که شما قبول میکنین که این چیز بدی براتون پیش اومده، این یه یک اصل بزرگی بوده، اما قبولش میکنین و اگر که به قول امریکایی if you are man enough you cry a little bit، اگر که یه خورده گریه میکنین آروم میشه آدم و بعد فکر میکنین که خب حالا چی کار بگیرم بکنم. از موقعی که آدم بتونه اینو اکسپت کنه، قبول کنه که شکست خورده، بعد ببینه چی ازش یاد گرفته و چه جوری میتونه روی این موقعیت یک کار جدید و موفقی از اون به وجود بیاره، موقعی هستش که ترنران به وجود میاد، همه چی عوض میشه. من متاسفانه اون موقع 38 سالم بود و هنوز نمیدونستم که چی کار کنم، برای اینکه همه چیزایی که فکر میکردم تو زندگی مهم هستش، اینکه آدم موفق باشه، پرادارت جدیدی درست کنه که هیچکی دیگه درست نکرده، کمپانی جدیدی درست کنه که هیچکی درست نکرده، معروف بشه، نمیدونم پولدار بشه، همه اینا رو من تو سن پایین داشتم و برا من دیگه اینا نمیتونست یه هدف بزرگی باشه و برای همین مونده بودم که چیکار واسه بکنم. یه استرالیا یه آدم هایی هستن بهشون میگن ابوریجینی، اینا آدم های نیتیو استرالیا هستن که قبل از این که اروپایی ها وارد استرالیا بشن اینا اونجا بودن از مدت قبل. این ابوریجینی ها خیلی آیدی های جالبی دارن، یا آیدی هایی دارن بهش میگن واکبات، که اگه یه آدمی ناراحت باشه بهش میگن که این بس بره یه مسافرتی بکنه، یه آب و هواش عوض کنه، بره یه دوری بزنه و نباز برگرده تا وقتی که فکرش آروم شده. من تصمیم گرفتم که یه واکبات انجام بدم. این واکبات من حدود 12-13 ماه طول کشید و خیلی مملکت‌های مختلف و رفتم اونجاها ویزیت کردم، زبونهای مختلف، لنگویجهای مختلف رو یاد گرفتم، خیلی آداب و رسوم کشورهای مختلف رو یاد گرفتم و خیلی مذاهب مختلف رو بهشون آشنا شدم.
در کشورها رفتین بیشتر؟
خیلی جا بودم، خیلی جا، من خیلی کشورهای مختلف بودم و توی این مدت یه چیزی که برام مشخص شد این بود که هر کشوری که من وارد شدم دیدم که مردم اون کشور فکر میکنن که اونا نژادشون از همه برتره. مطمئنم یادتون هستش ما تو ایران همیشه خیلی این که نژاد آریا بودیم و خیلی حالت بهترین داشتیم و برترین داشتیم. تو دبیرستان‌ها بهمون یاد میدادن این مسئله رو. من فکر کردم این فقط تو ایران بوده. وقتی که مثلا ژاپن مسافرت کردم دیدم ژاپنی‌ها دونن که فکر میکنن که ژاپن سرزمینی هستش که خدایان اونو انتخابش کردن و همیشه خدا از اون زمین و از اون نژاد ژاپنی‌ها پروتکتشون میکنه، ازشون حمایت میکنه و اینا از همه بهترن. وقتی که چین رفتم دیدم چینی ها اعتقاد دارن که اینا تنها آدم های سیویلایز هستن، همه مملکت های دیگه بربر هستن و حالت سیویلیزیشن اینا رو ندارن، حالت تمدن رو ندارن و عقب افتاده هستن. وقتی که رفتم ایتالیا دیدم ایتالیایی ها میگن که رومن کالچر اومدن تمام دنیا رو بهشون کالچر رو اینا دادن و خیلی تکنولوژی مختلف رو دادن، نژاد ایتالیایی ها از همه بهتره. وقتی یونان رو رفتم دیدم یونانی ها همین فکر رو میکنن و اونا فکر میکنن که فلسفه و دانش یونان به تمام دنیا یه گیفت بوده، یه هدیه‌ای بوده که این نژاد برتر داده. فرانسه برین، اسرائیل برین، هر جای دنیا من رفتم همه مردم فکر میکردن که نژادشون از همه بهتره. یه چیز دیگه که متوجه شدم هر مملکتی که رفتم دیدم که مردم میگن که مذهب اونا تنها مذهب درسته. مذاهب دیگه اشتباه هستش و فقط مذهب اینا درسته و خدا اینا رو انتخاب کرده که اینا میرن بهش. با مسیحی‌ها چه با مسلمان‌ها، یهودی‌ها، هر دینی بگیم، من حداقل 50 60 دینای مختلف تو آفریقا دیدم، همشون عقیده‌شون همین بودش که خدا اینا رو انتخاب کرده، اینا فقط یه گروه به خصوصی هستن که خدا اینا رو انتخاب کرده و اینا قراره برن بهشت و بقیه قراره برن همه جهنم. منم یه آدم منطقی میشینه خیلی راحت فکرشو میکنه، میگه که اگر خدایی وجود داره و این خدا خدای عادل و خوبی هستش، چرا باید اینقدر بیرحم باشه فقط یه گروه کوچیک رو انتخاب کنه، اونا رو بفرسته بهش، بقیه رو بفرسته جهنم؟ این به نظر منطقی نمیاد. و سر این مسئله فکر کردم که چه خوب میشد اگر که هر بچه کوچیکی از سن پایین میتونست یه جوری مسافرت بکنه دور دنیا، زبونهای مختلف و مذهبهای مختلف و یه خورده یاد بگیره، ببینه که همه ماها مثل هم هستیم و هممون یه سری چیزا رو تو مغزمون فرو میکنن از بچگی درباره میهن پرستی و درباره مذهبمون، که باعث میشه که فکر میکنیم که ماها فقط یه گروه برگزیده هستیم، بقیه خاک بر سرن، بقیه عقب افتادن. و این خیلی چیز بزرگی بود برام که اگه بچه ها تو سن پایین به این مسئله متوجه بشن، وقتی بزرگ میشن دیگه برایشون مشکله که بیان بگیرن آدم های مملکت های دیگر رو متنفر باشن یا آدم های مذهب های دیگر رو قبول نداشته باشن، با اونا بخوان بجنگن. اما چون فیزیکال ترافل آسون نیستش که هر کسی بتونه یه سال از زندگیشو بذاره، خیلی خرج زیاده اینا، یه آیدیای جدیدی تو ذهنم اومد که چرا از طریق تکنولوژی این حالت ویرچوال ترافل رو به وجود نریم که یه جوری بشه بچه ها بتونن از سن پایین یه مقدار با فرهنگ‌های و مملکت‌ها و دین‌های مختلف آشنا بشن، مغزشون یه خورده باز بشه. این شد فلسفه زندگی من که بیام به جای اینکه کمپانی همینجوری را بندازم که بخوام فقط پولدار بشم یا کمپانی را بندازم که معروف بشم، اینا بیام بگیرم زندگیم فلسفه شد سه تا اصل ساده. یکی این بودش، اصل اول زندگیم این بودش که من بس فقط کمپانیایی رو درست بکنم که تکنولوژی خیلی ادوانس، خیلی پیشرفته داشته باشن که این تکنولوژی بتونه مردم رو به هم نزدیک بکنه و حد آشنایی و با آدم های دیگر رو براشون به وجود بیاره در یه سطح جهانی. اینجور تکنولوژی ها معمولا یا تو فیلد کامیونیکیشن ارتباطات یا تو فیلد موبیلیتی. این شد فلسفه اول زندگیم. فلسفه دوم زندگیم شد که هر کمپانی که راه میندازم باید کمپانی گلوبال باشه، جهانی باشه از روز اول، و باید این کمپانی سعی کنه که تو شعبه های مختلف، تو مملکت های مختلف خیلی زود به وجود بیاره که از طریق این کمپانی مردم مختلف از مملکت های مختلف به هم آشنا بشن و اینا بتونن با هم یه دوستی ها و رفاقت های به وجود بیارن که بتونه کمک بکنه در آینده اینا کمتر با هم اختلاف داشته باشن، چون business is a good way to bring people closer together. business همیشه میتونه جوری باشه که مردم به هم نزدیک بکنه، اگه همه هدفشون این باشه که یه کمپانی جدید و موفقش بکنن. هدف سوم هم این شدش که به جای اینکه فقط آدم فکر پول در آوردن باشه، بیام هرچی پول در میارم این پولا رو یه بنیاد خیریه به وجود بیارم، یه فاندیشن به وجود بیارم که این در سطح جهانی این از تکنولوژی کامیونیکیشن و موبیلیتی استفاده بکنه و سعی کنه که بچه ها رو از سن پایین بهشون این دید جهانی رو بده. این صدا هدف شد هدف زندگی من و از اون موقع به بعد 7 کمپانی دیگه را انداختم که مثلا کمپانی چهارم هم اسمش نیوماجیک بود که یه تکنولوژی خیلی ادوانسی برای چیپ دیزاین دیولوپ کرد که اجازه داد نیو جنریشن آف لپتاپس، یه جنریشن جدیدی از لپتاپ ها به وجود بیاد به اسم نوتبوک که آی بی ام بر اساس تکنولوژی ما تینک پد رو درست کرد، سونی بر اساس تکنولوژی ما وایر رو درست کرد، ایچ پی پرادکت نوتپدشون رو درست کرد، نوتبوکشون رو درست کرد. اینا همه نیو جنریشن لپتاپ ها بودن که خیلی پورتبل‌تر بودن، کوچیک‌تر بودن و خیلی گرافیکس و ویدیو اینا رو، آدیو رو خیلی قشنگ نشون میدادن، اما خیلی وزنش کمتر بود و باتری لایفش خیلی بیشتر بوده، عمر باتریش خیلی بیشتر بود. این کمپانی خیلی موفق بود، فروشش تو سال اول، اینو سال 1993 شروع کردیم، سال 1996 اولین سال فروشش بود که فروش سال اول 41 میلیون بود، سال دوم 125 میلیون، سال سوم 240 میلیون. یه آی پی او خیلی بزرگی براش داشتیم و خیلی کمپانی موفقی بود. کمپانی شیشومیم سنتیلیوم کامیونیکیشن بود که دی اس ال رو اختراع کردن که سالها استاندارد broadband communication به وجود اومد و Centillium was very successful company. Its first year revenue was 56 million. سال اول فروشش 56 میلیون دلار بود، سال دوم 60 میلیون. وقتی که IPO شو داشتیم ارزشش 700 میلیون بود، در عرض یه سال ارزشش رفت بالای 4 میلیارد دلار. خیلی این تکنولوژی که این کمپانی به وجود آوردن هیجان انگیز و اکسایتینگ بود. میگم در مجموع من 10 تا کمپانی به وجود آوردم و از این 10 تا کمپانی 6 تاشون خیلی موفق بودن، 3 تاشون ورشکست شدن، یکی دیگرشون هم خیلی موفقه که انشالله سال دیگه میبریمش برای آی پی او. همه اینا یا تو فیلد کامیونیکیشن بودن اون هفته بعدی، یا تو فیلد کامیونیکیشن بودن یا تو فیلد موبیلیتی. و بعد سال 1996 این پولایی که از این آی پی او ها داشتم گذاشتم یه نان پروفیت ارگانیزیشن به وجود آوردیم به اسم سکولز آنلاین. هدفش این بود که بیان تو مدرسه های مختلف، از آمریکا شروع کردیم، بعد رفتیم به کشورهای دیگه، کامپیوتر لب به وجود بیاریم، اینترنت، های سپید اینترنت رو به وجود بیاریم و کاری بکنیم که بچه ها از سن پایین اکسس داشته باشن، دسترسی داشته باشن به اینترنت و های سپید اینترنت و کانکشن و بتونن از کامپیوتر و اینترنت استفاده بکنن که دید جهانی رو به دست بیارن. در ایران ما از طریق یه ارگانیزیشن دیگه به اسم Science and Arts Foundation کار کردیم، چون دولت آمریکا اجازه نمیداد اون موقع به خاطر تحریم اقتصادی کار بکنیم توی ایران. از طریق انگلیس به این پروژه کمک کردیم که و اسم دیگه داشت که بتونه پیش بره. بعد ما در مجموع با 6400 تا مدرسه تو 36 تا مملکت کار کردیم که بتونیم این کامپیوتر لب رو به وجود بیاریم و اکسس دسترسی به های سپید اینترنت رو به اینا بدیم. بعد سال 1000 1999 ما یک گلوبال ونچر کپیتال فاند درست کردیم به اسم گلوبال کاتالیست پارتنرز. گلوبال کاتالیست پارتنرز کاتالیست اصطلاح کمیستری هستش، یعنی یه چیزی که اکسلریت سامثینگ. این یه گلوبال فاند جهانیه که تو کشورهای مختلف ما دنبال تکنولوژی، جدیدترین تکنولوژی میگردیم و اینوستمنت های مختلفی تو کشورهای مثل آمریکا، ژاپن، چین، هندوستان، اسرائیل ما انجام دادیم که بتونیم تکنولوژی های جدید رو به وجود بیاریم که همه تو فیلد کامیونیکیشن یا موبیلیتی مردم رو به هم نزدیکتر بکنه. بعد توی این ارگانیزیشن هم من سعی کردم که پارتنرهای از مملکت های مختلف داشته باشم که همه اون دید جهانی رو داشته باشن و این کاری هستش که الان همینجور ادامه میدیم. ما از همین طریق تو کمپانی خیلی موفقی به اسم بیسیم وایرلس، به فارسی بیسیم میشه، این اولین کمپانی بودش که 4G تکنولوژی رو دیولوپ کرد. الان میدونیم 4G تو همه مملکت ها داره میاد بعد از 3G و این بیسیم نزدیک 65% مارکت شیر دنیا رو داشت و سال پیش $330 میلیون فروختیمش به کمپانی برادکام. ما همینجور تکنولوژی مختلف دیولوپ میکنیم. یک کمپانی دیگه همونم پارسال فروختیم به اسم ترانتیکس که این 10 گیگابیت اینترنت دیولوپ کرده بود برای within corporations, within enterprise که 10 گیگابیت اینترنت رو روی کاپر، روی سیم مسی انجام میداد. very very advanced technology. خلاصه کارمون همینه که مرتب تکنولوژی جدید تو فیلد کامیونیکیشن و تو فیلد موبیلیتی به وجود بیاریم که مردم بتونن از اینا استفاده کنن درباره کالچر، درباره هیستوری، تاریخ، درباره اعتقادات مردم در کشورهای مختلف آشنا بشن و بتونیم سعی کنیم از این طریق آدمای جنریشن جدید، نسل جدید، یه نسل روشن فکری باشه که بتونه در سطح جهانی فکر بکنه و بتونن به جای اینکه فقط خودشونو به یک مملکت یا به یک مذهب الائن بکنن، بتونن خودشونو به یه گلوبال کالچر، به یه فرهنگ جهانی و به یه ایدئولوژی جهانی که بر اساس همکاری و عدالت و صلح هستش به وجود بیاد. و هرچه که اینترنت دسترسیش به مملکت‌های مختلف بیشتر میشه و کامپیوترهای جدید که قیمتشون کمتره و موبایل‌تر هستن به وجود میان، باعث میشه که به مردم این دسترسی اطلاعات جهانی رو بدن. ما یه بنیاد خیریه جدیدی سال 2000 به وجود آوردیم به اسم Global Catalyst Foundation که این الان یه سری پروژه های بزرگی داره. یه پروژه جدیدمون بود که 280,000 تا لپتاپ و تبلت به بچه های فلسطینی بدیم. الان خانوم هم توی فلسطین هستن، دارن روی این پروژه کار میکنن. من خودم 2 هفته دیگه دارم میرم فلسطین. یه پروژه دیگه همون اینه که 1.3 میلیون، 1,300,000 تا نوتبوک و تبلت به بچه های هندی بدیم. این پروژه رو الان من حدود 6 ماهی دارم روش کار میکنم و انشالله از آخر امسال اوایل سال 2012 شروع میکنیم برای هندوستان. یه پروژه دیگر رو که تازه شروع کردیم این هستش که 500,000 تا کامپیوتر، تبلت و نوتبوک به بچه های جوردن بدیم. یه پروژه دیگه هستش که 50,000 تا به بچه ها تو شریلانکا بدیم. هدفمون همینه که تو هر مملکتی بریم یه تعداد زیادی از این تبلت ها و نوت‌بوک‌ها کامپیوتر ها با اکسس به دسترسی به یا DSL یا 3G یا 4G به بچه ها بدیم که بتونن از سن پایین اون دید جهانی رو به دست بیارن. و ما فکر میکنیم این وسیله هستش که میشه کمک کرد یه سلط بیشتری تو دنیا به وجود بیاریم، چون توی این جنریشن ما متاسفانه خیلی کشت و کشتار زیاد بوده و قتل زیاد بوده در سطح جهانی. انشالله برای نسل بعدی بتونیم اینو کمترش کنیم و یه مقدار صلح و همکاری رو بیشتر به وجود بیاریم.
بله آمین. شما پیگیری هم میکنین، یعنی فالوآپ میکنین با بچه ها ببینید که
بله
تاثیر
کاراش خیلی تکنولوژی جدید الان انالیتیکس وجود داره که ما هر کامپیوتری که به هر بچه میدیم هر جای دنیا میتونیم ببینیم که اینا چجوری از این استفاده میکنن، چه کتابایی رو میخونن، چه چیزایی رو باش آشنا میشن که بتونیم بهشون کمک کنیم برای بچه های دیگه تو همون مملکت ها سیستم های بهتر بدیم و چیزای کانتنت های بیشتری رو در اختیارشون بذاریم. من نمیدونم شما وارد هستیم با یه نان پروفیت ارگانیزیشن هستش به اسم Khan Academy، K-H-A-N Academy، khanacademy.org. یه سری ویدیوهای مختلف دیولوپ کرده که شما هر تاپیکی رو از سیمپل مات تا most complicated quantum physics, quantum mechanics میتونین ویدیو تماشا کنین. ویدیوهاش رو بین 20 دقیقه تا نیم ساعت و این کانسپت های جدید رو یاد بگیریم. و ما تو هر کدوم از این کامپیوترها یه مقدار از این ویدیوها رو میذاریم که بچه ها شروع کنن تماشا کردن که مغزشون از سن پایین باز بشه به علم جهانی و بعد چیزای کالچرال براشون اوپن بشه که بتونن چه از طریق فیسبوک، چه از طریق لینکدین، چه از طریق هر جور سوشال نتورکی که دوست دارن بتونن رفاقت به وجود بیارن با بچه های دیگه، از طریق توییتر بتونن کوآپریشن به وجود بیارن، رفاقت به وجود بیارن که بتونن دوستیایی داشته باشن. یه چیز خیلی خوبی که پیش اومد، ما یه پروژه توی تانزانیا داشتیم که تو دو تا رفیجی کمپ دو تا کامپیوتر لب ساخته بودیم تو تانزانیا و این پروژه رو ما سال 2002 تمومش کردیم. من حدود 9 سال بود درباره این پروژه اصلا فکر نکرده بودم. حدود 6 ماه پیش بود که روی فیسبوک دیدم این رفیجی کمپ ها مال رفیجی های بروندی بودن، مملکت بروندی توی تانزانیا اینا رفیجی بودن از طرف یونایتد نیشن سازمان ملل. اونجا ما این پروژه رو گذاشتیم که به این رفیجی ها کمک بکنیم که اینا بتونن اطلاعات به دست بیارن و بتونن کار بگیرن که از رفیجی کمپ در بیان. بعد من نمیدونم رفیجی به فارسی میشه
پناهنده.
اونایی که پناهنده بودن تو از به خاطر جنگ تو کشور بروندی رفته بودن به تانزانیا. حدود 6 ماه پیش بودش که یه سری جوانای 22 خورده ساله از کشور بروندی با من شروع کردن تماس گرفتن. من مونده بودم که اینا کی هستن. بعضی هاشون گفتن که الان فنلاند هستن، سوئد هستن، اینا همه انجینیر بودن. گفتن که آره 10 سال پیش ما اون پروژه‌ای که داشتیم که برای اینا تو اون رفیجی کمپ ها تو اون کمپ های مال پناهنده ها چیز کرده بودیم، استبلیش کرده بودیم، اینا از طریق اون یاد گرفته بودن، حالا مهندس شدن تو کشورهای چیز موفق شدن. و خیلی خلاصه برای من و خانومم تو وبسایتشون خیلی تقدیر کرده بودن. این خیلی جالب بود برامون که ما این مسائل مثلا کاملا فراموش کرده بودیم و شما صحبت پیگیری کردین، خیلی مواقع پیگیری ها از طریق اونا پیش میاد که با ما بعد روابط برقرار میکنن. چون میگم وقتی 6400 تا مدرسه کار کردین توی 36 تا مملکت، خیلی مشکل آدم یادش باشه که کجا با کی کار کردیم. اما
بله، کاری که
زیاد از فیسبوک این آدم ها برمیگردن و با آدم رفیق میشن.
کار دیگه که برای من پیش اومد این بود که دولت‌های اون کشورها مقاومت نمی‌کنن، مثلا مثل این که بگن می‌خواین فرهنگ غربی رو بیارین و می‌خواین جوانای ما رو به طرف غرب بکشین و این با این مشکلات برخورد نکردین؟
اون اوایل که سال 1996 که شروع کرده بودیم یه مقداری مسائل بود، 96 97 98 یه مقداری مسائل بود، چون اون موقع اینترنت بیشتر زبون انگلیسی بود و بیشتر چیزات از نظر موسیقی، از نظر آرت، همه چی مال کشورهای غربی، بیشتر آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان بود. اما شما الان تماشا بکنین تعداد اینترنت یوزرها تو چین چه می‌دونم دو سه برابر آمریکا شده و الان رو اینترنت برین می‌بینین که حتی تو فیسبوک، حتی تو این سوشال نتورک ها نگاه میکنیم اکثر چیزا اقلا 10 تا زبون مختلفه، بعضی هاشون 20 30 50 تا زبون مختلفه و اینترنت واقعا یه رپوزیتوری پیش اومده برای تمام فرهنگ و اطلاعات دنیا از زبون های مختلف. و ما یکی از کمپانیایی که داریم اسمش ساوند هاوند که اینا میوزیک تمام دنیا رو جمع کردن و شما هر آهنگی به هر زبونی اسمشو بگین یا اینکه زمزمه بکنین یا بخونینش، این براتون پیدا میکنه و اگر که پیدا نکنه بهش بگین اسمش یه دفعه بعد که سرچ بکنین براتون پیداش میکنه. این تکنولوژی اجازه میده که تمام دنیا بیان با هم نزدیک بشن. و درست میگین، بین سالهای 96 تا 2000 یه مقدار این مسائل بود، اما بعدش کشورهایی که دیدن قدرت اینترنت رو خیلی سریع ازش شروع کردن استفاده کردن که بتونن کالچر و سنت خودشونو بگیرن، تبلیغ بکنن و دنیا معرفیش بکنن. مثلا کشور مصر تماشا بکنیم، تمام کایرو میوزیم رو گرفتن از روش این های دفنیشن پیکچرهای خیلی قشنگ درست کردن با موسیقی خود مصری، تمام به صورت مالتی میدیا میوزیم به وجودش آوردن. خیلی کشورهای مختلف این کارا رو کردن که واقعا دیگه اینترنت فقط یه کالچر انگلیسی یا چینی یا ژاپنی نیست، کالچر جهانیه. و این یه مسئله هستش که هدف از تکنولوژی نیستش که یه چیزی رو فقط بگیره پوش بکنه. این اگه یادتون باشه مثلا 20 سال پیش شما اگه توی هر جای آمریکا بودین، مثلا چویس غذایی که داشتین خیلی لیمیتد بود. الان شما میتونین برین هر جای آمریکا، تقریبا تمام شهرهای بزرگ آمریکا میتونین صبحانه مثلا ژاپنی بخورین، نهار فرانسوی بخورین، شام عربی. این چویسا خیلی زیاد شده. شما میتونین روی اینترنت برین رادیوی نمیدونم چینی گوش بدین یا رادیوی مثلا آفریقایی، موسیقی فارسی ایرانی گوش بدین، یا اینکه بگیرین موسیقی شیلانکا رو بگیم بهش گوش بدیم. اینا تکنولوژی هست که به صورت یک پلتفرم به وجود اومده که از همه دنیا تمام اطلاعات و اینفورمیشن و آداب و رسومشون رو مردم دارن توش میذارن و هر روز این بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه.
و مسلماً این تکنولوژی جدیدم همونجور که شما گفتین یه جدید به وجود میاره، اون دنیای جدیدم به تبع به تکنولوژی‌های جدیدتر در ادامه اون احتیاج پیدا خواهد کرد. مطمئنم شما هنوز باز ایده‌های جدید در آینده هم تو سرتون دارین، نه؟
100 درصد. یه حالتی هستش که این حالت خواب دیدن تمام نمیشه و همیشه تمام زندگی، خوبی زندگی با یه خواب شروع میشه، با یه دریم شروع میشه. و من همیشه میگم happiness is to have dreams, success is to make it come true. به فارسی میشه خوشحالی اینه که آدم یه آرزوی داشته باشه و دربارش فکر بکنه و موفقیت اینه که اون آرزویشو انجام برسونه، روش کار زیاد بکنه و حتی اگر یه موقعی هم شکست بخوره زود تسلیم نشه و ببینه چجوری میتونه شکستشو ازش یه چیز جدید یاد بگیره. همونجور که من خودم همونجور که گفتم 10 تا کمپانی که راه انداختم 3 تاش ورشکست شدن و شکستای بزرگی برام بود، اما اون 7 تای دیگه خب خیلی موفق بودن و به خاطر اینکه از شکستام یاد گرفتم همیشه اون مسئله رو ازش افتخار میکردم که شکست خوردم و از کارم اخراج شدم و از زندگی بالا پایین داشته. این اگر من تو اون کمپانی سومی شکست نخورده بودم و شکست نشده بود هیچ وقت ها نمیشدم برم دور دنیا بچرخم و همه زبونهای مختلف و مذهبهای مختلف و فرهنگهای مختلف رو یاد بگیرم.
حالا از بین این فقیت هایی که داشتین و هست آوردین هیچ هستش که از همه برجسته تر باشه برای خودتون؟ یعنی وقتی فکر میکنین که بزرگترین دستاوردی که داشتین چی بوده یا تو ذهنتون، یا یعنی اینکه همشون براتون مثل همه؟
همشون هر کدومشون یه ارزشی داره. مثل 10 تا کمپانی مثل 10 تا انگشت دست میمونه دیگه، هر کدومشون آدم یه جوری ازش استفاده میکنه و ازش لذت میبره و هر انگشت دست یه کار میتونه بکنه که اون یکی نمیتونه به خوبی انجام بده. اما یه چیزی که میتونم براتون بگم به عنوان هم جوکه یه مقدار هم حالت سیریس داره، حالت جدی داره، یه سیلیکون ولی یه رسمی هستش که هر کسی یه کمپانی موفقی داره وقتی که میری یه ماشین قشنگ سپورتی میخره اون لایسنس پلیتشو، اون شماره ماشینشو میتونین بگین که ایالت کالیفرنیا اجازه میده که شما بگیرین اسم کمپانیتون رو روش بذارین. و برای همین مثلا میبینین که پرزیدنت های کمپانی بزرگ همشون با افتخار فراوان اسم کمپانیشون که موفق بوده رو روی ماشین خیلی قشنگشون گذاشتم. من کاری که کردم اون کمپانیم که شکست بزرگترین شکست بود مومنتا بود و اونو همیشه روی ماشینم میذارم و حتی الان همین 6 ماه پیش یه ماشین جدید دیگه خیلی قشنگ سپورتی که گرفتم رو اونم باز دوباره گذاشتم. و این 2 تا فایده داره، یکی اینه که it's a good joke برای اینکه همه میدونن این کمپانی شکست خورده و هر کی میبینه میخنده که من دارم سلبریت میکنم شکستم. و دومیش هم اینه که هر روز وقتی که میام اینو میبینم یادم میندازه که زیادی از خودم متشکر نشم به خاطر اینکه تو زندگی بالا پایین زیاده و من خیلی تا حالا شکستم زیاد خوردم، اینه که بهتره آدم زیادی از خودش مغرور نشه. و این خیلی درس خوبی بوده برای من که همیشه هر روز اینو ببینم میام سوار ماشینم میشم یه حالت humbling experience دارم. داره اونگاه که ایتی میاد تق میدن تو گوشم میگه بچه قدر داشته باش پرو نشه، یادآوری خوبیه برای این قدم پرو نشه.
واقعا من از صحبتاتون خسته نمیشم ولی وقتتون رو خیلی گرفتم و فکر میکنم خودتون به بیشتر سوالایی که من داشتم جواب دادین. فقط میخواستم ببینم که اگه چیز دیگه ای دارین اضافه کنین برای جوونا، کسایی که میخوان کاری شروع کنن یا احساس میکنن که راهشون رو گم کردن یا نمیدونن چی کار کنن یا من دستشون بسته است.
چیزی که من میتونم بگم همون چیزی بوده که خودم همیشه اعتقاد داشتم بهش، این آدم باز همیشه مثبت فکر بکنه، همیشه باز آرزوش و اون چیزی که دلش میخواد و دنبالش بره و نباید آدم به زودی تسلیم بشه، باید سعی زیاد بکنه، کار زیاد بکنه و روی زحمت بکشه و بالاخره انجام میشه. این حتی میگم وقتی که once you decide to be an entrepreneur، وقتی که تصمیم میگیری entrepreneur بشین، حتی موقعی که شما خودتون شکست خوردین، اون جامعه از اون بهره برده، به خاطر اینکه entrepreneur کمپانی جدید را میندازه، یه سری کار برای آدم های جدید به وجود میاره، همه اون آدم ها احتیاج دارن که یه ساختمونی باشه، یه میز داشته باشن، یه تلفن داشته باشن، یه کامپیوتر داشته باشن، همه اینا کمک میکنه به اقتصاد و اکونومی اون سوسایتی، اون محله، اون جماعت. و برای همین حتی کمپانی وقتی که شکست بخوره، برای اون یه سال دو سالی که اینقدر کار به وجود آورده و اینقدر به مردم کمک کرده، خیلی بهره داشته. برای همین من همیشه میگم که اونایی که تو خط entrepreneurship هستن، they are doing the work of God، کار خدا رو دارن میکنن، به خاطر اینکه به مردم کمک میکنن که وضع اقتصادی بهتر بشه، کار برای مردم به وجود میارن. و این یه چیزی هستش که همه آدمایی که جوان هستن اینو فکر بکنن. از سن پایین خیلی تو زندگی آدم چویسای مختلف داره، انتخابات مختلفی میتونیم بکنیم. اگه آدم بره مثلا یه کاری بگیره که فقط سهام بخره توی بورس، توی مثلا وال استریت، و بعد سپیکیلیت بگیره بکنه بفروشه، خب این کار هستش، اوکی هستش، خوبه، آدم پولم میتونه در بیاره، اما این کار به مردم کمک نمیکنه. اگه آدم بیاد مثلا زمین بخره، رو زمین نگه داره، بعد 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد بفروشه، خب این کار خوبی بوده، یه پولی در برده، اما باز به مردم کمک نمیکنه. درسته که آدمی که بیاد ریسک بکنه، که زندگیش گمبل بکنه، این واقعا ریسکه که بره یه کمپانی جدید بخواد راه بندازه و کار برای حال هم آدم ها به وجود بیاره و وضع اقتصادی رو بهتر بکنه، خب آدمی هستش که بقید من یه قهرمانه، یه هیرو هستش که چه موفق بشه چه نشه، باید همه ماها بهش احترام بذاریم، برای اینکه کسی بوده که آرزوی خودش رو دنبال کرده، has followed his dreams or her dreams، و چه موفق بشه چه موفق نشه، is a hero، is یه قهرمان هستش که همه ما باید دوستش داشته باشیم و بهش احترام بذاریم.
دوستان، امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. چند لینک مربوط به وبسایت شخصی و مصاحبه‌های دیگر کامران الهیان رو روی صفحه رادیو میتونید ببینید. در ضمن موسیقی این برنامه قطعی هست به نام Arabian Waltz با اجرای گروه موسیقی بین‌المللی Silk Road Project که سازهایی از چندین ملیت و فرهنگ مختلف در امتداد جاده ابریشم از خاورمیانه تا شرق دور تشکیل شده. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.